بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب صلات فی صلات المرقبات و صلات استخاره، روز چهارشنبه 23 اسفند ماه 1391 مطابق با اول جمادی الاولی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث حضرت می فرماید وعلم ان الله لم یرفع المتواضعین به قدر تواضعهم ولکن رفعهم به قدر عظمته و مجده. این از روایاتیست که جدن این جملهشون خیلی نهایت امید بخشی رو به انسان میده و نشان دهنده کرم و بزرگواری ذات اقدس حق چقدر آقا بزرگواری دارن. حضرت به هشام میگه هشام، خداوند برای متواضعی که تواضع دارن، اهل فروتن هستن، کوچیکی میکنن، اینجور نیست که اینا رو به قدر تواضعشون مقام و درجه بهشون بده. مثلا هر کسی متواضع تره خدا مقامش بالاتر ببره، دیگه به درجه تواضعش میکنه به همون درجه هم بهش مقام بده. پس چی؟ خدا به متواضعین مقام به چه عنوان میده؟ مثلا بلکه خداوند بالا بردن اونها رو به عنوان مجد و عظمت خودش بالا میبره. یعنی چه رسا ممکنه که اگه حق تواضعش بخوای اون اندازه مقام نباشه، ولی خدا بیش از اون اندازه بهش میده. خیلی عجیبه. یعنی در چنین جاهایی این صفات خوب، صفات پسندیده، خدا وزنه او را در نظر نمیگیره، به بزرگواریش بالاتر میده. میفرماید وعلم ان الله لم یرفع المتواضعین به قدر تواضعهم. اینجوریست اینا را بالا ببره به اندازه تواضعشون، ولیکن رفعهم به قدر عظمتهی و مجدهی. خدا اونها را بالا میبره به اندازه مجد و عظمت خوبون خدا بشن. عظمت مجد خدا چقدر زیاده که انهو به آقایش اونو بالا میبره. ولم یا من الخائفی به قدر خوفهم ولیکن آمنهم به قدر کرمهی و جودهی. اینم مال آیانی که اینایی که اهل خوفن، ترس از خدا دارن، خداوند تبارک و تعالی به قدر خوفشون اونا رو تأمین نمیده، بلکه بیش از حد اونا میده، به کرم و جود خودش بزرگواری میکنه. ولم یا امن الخائفین به قدر خوفهم ولیکن آمنهم به قدر کرمهی و جودهی. ولم یفرج المحزونین به قدر حزنهم. اونهایی که غم و غصه دارن، محزون هستن، خدا اونجور نیست که به اونها فرجی بده به اندازه غم و غصه شون باشه، نه. ولم یفرج المحزونین به قدر حزنهم ولیکن به قدر رأفته و رحمته. خدا به اندازه رأفتش، به اندازه رحمتش به اونا عنایت میکنه. خلاصه نشان دهنده است که خداوند به بزرگواری خودش نگاه میکنه، نه به طرف مقابل که طرف چه اندازه تواضع داره، چه اندازه خوف داره، چه اندازه مثلا محزونه. پس در تمام جا خدا نگاه به کرم و آقایی خودش میکنه. حالا که چنین شد بیاییم سر نتیجه گرفتن. حضرت میفرماید حالا که ما یه همچین خدایی داریم، که در همه چیز خدا سره، به قول تعبیر ما از همه بالاتره. سواز زنو که بر رعوف الرحیم. حالا هشام گمانتو نسبت به همچه خدای مهربان رعوف چست؟ بگر کنید سواز زنو که بر رعوف الرحیم الذی یتودد الى من یعزیه با اولیائه فکیفه به من یعزیه فیه. چگونه از گمان تو به این خدایی که اینقدر مهربان و رأفت و رحمت دارد به کسی که الذی یتودد، به کسی که خدا او رو دوست داره، اون کسی که من یعزیه با اولیائه، گاهی گاهی که خدا رو اذیت میکند به وسیله اولیاء خدا، یعنی اولیاء خدا را ایذاء میکند که موجب اذیت الهی میشه. چگونه است که همچه خدایی که نگاه کنی اینقدر مهربان است و رعوف است رحیم است از کسانی که دوستن ولیکن اذیت او را میکنن به اول فکیفه به من یعزی، چگونه است درباره کسی که خودش هم به خود اذیت بکند موجب اذیت الهی بشه، موجب آزار الهی بشه. یعنی خداوند اینقدر محبت و مهر و مهربانی دارد که در مقابل هر نوع اذیتی ما بکنیم با نگاه به کرم آقای خودش میکنه، نگاه به عمل من و شما نمی کنه. و ما ظنک که به تواب رحیم، باز گمان تو چیست خدایی که قبول کننده توبه است و مهربان است؟ الذی یتوب، خدایی که قبول میکنه کسی رو، الا من یعادی، به کسی که او را دشمنی میکند، خدا من او را میپذیره باید که دشمنیشه. فکیف به من یترزا و یختار عداوت الخلق فیه. پس چگونه است به کسی که رضای پروردگار را میپذیرد و میخواد خوشنود کند خدا را، و چه رسا اختیار می کند دشمن خلق خدا را در او، یعنی کسی که تا این اندازه که به دشمنای خدا همکاری نگاه می کنی از روی رأفت و رحمت دارد بازم عنایت می کند. خداوند این اگر بخواد توبه کند میشه توبهش خدا قبول نکند، مسلمن خدا توبه او را می پذیرد. پس اینها صفات کرم بزرگواری حضرت احدیت است. بعد می فهمد یا هشام من احب الدنیا ذهب خوف الاخره من قلبه. هر که دنیا رو دوست داشته باشه این دنیا دوست داشتن خوف آخرت از دل میاره بیرون. محبت نظر مبارکتون باشه، همش ائمه ما روی محبت تکیه کردن نه رو خود داشتن. ممکنه طرف دنیا داشته باشه ولی اصلا محبت نداشته باشه، هیچ گونه اون اشکال نداره، اما دنیا داشتن الان بعضی ها دنیا مقد ندارن ولی خیلی حب به دنیا دارن، اونم بیچاره است، اونم بدبخت. همش ائمه ما رو محبت تو تمام کارها بدبختی از هم محبت پیش میاد. فلذا حضرت بیهاد من احب بد دنیا، هر که دنیا رو خیلی دوست داشته باشه ذهب و خوف الاخرت من قلبه، ولی یه خوف آخرت از دلش بیرون میه. و ما اوتی عبد علما، خداوند نداده است بنده ای را علم بدهد، فزداد لدنیا حبا، خدا اگه به بنده ای علم بده ولی در علم دادنش بخواد حب دنیاش زیاد بشه، محبت دنیاش زیاد بشه، به همون خود جهت از خدا دور میشه. لا اله الا الله. میفرماید و ما اوتی عبد علما فزداد لدنیا حبا، خدا علم بش بده ولی محبت دنیاش زیاد بشه. الا ازداد من الله بعدا، همون مقداری که از خدا نگاه میکنه علم بش داده اگر محبت دنیا داشت و همون نسبت از خدا دور میشه. الا ازداد من الله بعدا وزداد الله علیه غضبا، قهرن وقتی که از خدا فاصله گرفت خدا هم نسبت به او غضب میفرماید. چه بسا ممکنه گاهی آدم تکا میکنه طرف علمش هم خوبه مولای علی علیاذ بالله ثم علیاذ بالله محبت دنیا تو دلشه، همین باعث میشه از چشم همه میفته. خداوند به او خشم میکنه، خدا قول ما قهر میکنه، به تعبیر خودمون عوامانه خدا ازش قهر میکنه، فاصله میگیره. میفرماید مگر اینکه بداند اگر چه این شخصی باشه ازداده من الله بعدن و ازداد الله علیه غضبا. پس آدم عاقل چه کسیه؟ آدم عاقل یا هشام ان العاقل اللبیب، آدم عاقل، آدم صاحب مغز، آدمی که دارای خرده، من ترک مالا طاقت له به، آدم نباید دنبال بیش از حد خودش بره، ترک کند چیزی که لا طاقت له به، آدم که چیزی که طاقت بر او نداره، به دست راسی به او نداره، اینقدر هرش نزنه، بلش کنه. ترک ما لا طاقت له به و اکثر ثواب فی خلاف الهوا، تا میتونی ثواب به دست بیار و زیاد کن ثواب کارتو در این که مخالفت بکنی هوای نفستو. هرچی انسان با هوای نفس مخالفت کنی ثواب با سا بیشتر میشه، یعنی به حقیقت بیشتر نزدیک میشه. و من طال عمله سا عمله، و من طال عمل اولی با الف همزه است، هر که آرزوی زیاد داشته باشد سا عمله با ای، بهرن عملش هم بد میشه. بس معلوم میشه خوب شدن عمل و بد شدن عمل به این که آرزو رو نگاه کن چیگری. اگه آرزوی کوتاه عملت خوب میشه، اگه آرزوی دراز زیاد داشته باشه عملت بد میشه. انشاءالله سعی کنیم که انشاءالله در این صفاتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله به شاگردشون هشام داره میگه در خود ما انشاءالله ایجاد کنیم که موجب سعادت خوشبختی ما باشد. و صلی الله علی محمد و آله. از جمله روایاتی که ازش استفاده میشه در استخاره که اگر انسان در یک جای سرگردونه، نمیدونه کاری رو انجام بده نده، متحیره، دو سه تا روایت خواندیم که از راه قرعه انداختن، یعنی بس رقعه که مثلا کاغذ بنویسه و در بین اون کاغذ ها مشخص کنه، یا بندقتین بذاره مثلا از این حبابه های گردی که از گل درست میکنن درش بذاره افعل لا تفعل. از جمله اینها روایتیست که سید ابن طاووس نقل کرده در کتاب استخارات و فی امان الاخطار، که اینو در اونجا در کتابی که امان الاخطار داره، به اسنادهی ان عبدالرحمن ابن سیابه، که این حدیث عبارت حدیث یک در باب 11 از ابواب صلات الاستخاره، حدیث اوله و هم یکان حدیث هم بیشتر نداره، دارد که از این عبدالرحمن ابن سیابه قال خرجت الى مکه، من رفتم به مکه و معی متاع کثیر، من مکه رفتم و همراه منم یه سلسله جنس زیادی بود، مثل کاسب بود بیچاره، ازش برده مکه که به حساب مرکز حجاج است و بیان نزدش خریداری کنن. خرجت الى مکه و معی متاع کثیر فکسد علینا، رفت مکه از قضا کسادی رو ما خورد، یعنی این جنس ما مشتری نداشت، جنس زیاد آورده و بیچاره بدبخت با اون سختی قدیم و تورا و بابار و اینها. بیچاره میگه آمدین مکه دیدیم نه خیر، جنس ما هیچ مشتری نداری. فکسد علینا، فقال بعض اصحابنا، دوستای ما که همراه ما بودن به من در من گفت که اب اصبیری الان یمن، حالا که تا اینجا آمدی این بار تو اساس تو ببر یمن بفروش، شاید در یمن بهتر فروش بره، اب اصبیری الان یمن. فذکر تو ذالک لعبی عبدالله علیه السلام، من این مطلب رو به پیشگاه مقدس آقا بردم، به امام صادق عرض کردم که ابن رسول جریان این ما یه خیلی متای آوردیم اینجا و مشتری برش پیدا نمیشه، بعضی ها میگن ببرش یمن، شما چی مصلحت میدونی؟ فذکرت رضال کلی عبی عبدالله علیه سلام بالا صاحم حضرت بمون صاحم بین المصر و الیمن و شما قرعه بنداز ببین که مصر ببری بهتر فروش میره یا یمن ببری. حال صاحم بین المصر و الیمن قرعه بنداز ثم فوض امرک الالله عز و جل. قرعه بنداز امرت به خدا واگذار کن، او خدایا از این دوتا شهر من کدوم بهتره ببرم که این جنس رو برسنم. ثم فرز امرک الالله عز و جل فایل بلدین خرج اسمه فسه فبعث الیه متاعک. حضرت وقتی که قرعه انداختی در قرعه نگاه کن کدوم یکی از این دوتا شهر اسمش در آمده، در قرعه این کدوم اسمش در آمده. فعیل بلد خرج اسمه فسه در قرعه این کدوم اسمش در آمده. فب از الیه متاعک متاعت رو بفرست اونجا. بعد گفت که من بلد نیستم، من چجوری قرعه بندازم؟ بنده خدا نکرده و تعالی وارد نبوده. از امام پرسید فقول تو کیفه و ساهم، آجان من چجوری قرعه بندازم بلد نیستم که. فقول تو کیفه و ساهم، حال حضرت دستور فرمودن حال اکتب فی رقعت در یک کاغذی بنویست بسم الله الرحمن الرحیم اللهم انه لا اله الا انت، خدایا خدایی به جز تو من ندارم. اللهم انه لا اله الا انت فی عالم الغیب و الشهاده، در عالم غیب و شهادت تو هستی فرد، انت العالم و انا المتعلم، خدایا عالم توی متعلم منم، انت العالم و انا المتعلم. فانظر فی اجل امرین خیر لی، خدایا عنایتی بکن ببین در این دوتا امر کدوم خیر منه، مصر بفرستم یمن بفرستم کدوم از این دوتا. فانظر فی اجل امرین خیر لی حتی اتوکل علیک فیه و اعمل به، تا اینکه من توکل کنم بر تو و دنبال او برم و عمل او بکنم. حتی اتوکل علیک فی و اعمل به ثم اکتب، اون دو تا شهر رو بنویس، ثم اکتب مصرم انشاءالله، اگه اجازه میدید بفرستم مصر مصر ببرم. ثم اکتب فی رقعت اخرى مثل ذلك، در اون نامه دیگه مثل همین بسم الله و اللهم و اینا رو بنویس، اینا رو بنویس. ثم اکتب الیمن ان شاء الله، خدایا یمن بفرستم، اون اولی مال مصر بود این دومی هم مال یمن، یمن بفرستم ان شاء الله. ثم اکتب فی رقعت اخرى، باز در یه رقعه دیگه سومیش بنویس مثل ذلك، همین دعاها رو بنویس. ثم اکتب یحبس انشاءالله، بنویس که حبسش کنم، یعنی نه یمن بفرستم نه مصر بفرستم، هیچ جا نفرستم. ثم اکتب یحبس انشاءالله بلا تبع اصله الى بلدتین من هما، سومی بنویسی خدایا من این جایی نفرستم، نه یمن بفرستم نه مصر بفرستم، فلا تب اصبی الى بلدت من هما. خب این سه تا رقعه رو نوشی ثم اجمع الرقاع، این رقاع ها رو با هم یه جا جمع کن، همه رو با هم یه جا بذار، ورفعها، اینا رو بلند میکنی قاطع میکنی الا من یسرها انگ، اینو برم میکنی میدی به دست کسی که اینا بپوشونه از شما آتیش بکنه که نفهمه کدوم به کدومه. ثم ادخل یدک، و دستتو وارد کن توی رقعه ها فخذ رقعتن، یک دونه از این کاغذ ها رو بردار با دستت، فتوکل علی الله و اعمل بها، یه چیشی در میاری توکل به خدا میکنی و اون عمل حالی به نام مصر مصر، اگه به نام یمن یمن، اگر هیچ کدوم نیست که میفرسی که دیگه الان بیشتر از این ضرر نکنی دیگه، استفاده ببری. این هم یک نوع استخاره اینجوری که با قرعه کشی هست، قرعه بندازه به وسیله رقعه، همین که رقا گفتیم اینجوری هست، تقریبا به نزدیک شبیه به همین هم هست. و من ها ما یک رو بزالک، یعنی به معنی ثانی من الاستخاره، که آدم نمیدونه کدوم انجام بده، انجام بدن ندن یا بین دوتی کدوم ها رو انتخاب کنن. روایتیست که مارواه و هارون ابن خارجه، حدیث دوی در باب پنج از ابواب صلات استخاره، هارون ابن خارجه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اراد احدکم امرا، اگر کسی اراده کرد امری را، فلا یشاور فیه احدا من الناس، اگر امری اراده کردی با هیچ کس مشورت نکن ابدا، فلا یشاور فیه احدا من الناس، تا که مشورت نکنم، حتی یبدع فیشاور الله تبارک و تعالی، اول بذار با خدا مشورت کن، هیچ کس نگو، اول با خدا مشورت بکن، حال خود تجعل تو فدا به حضرت از کدر فدای تو بشن و ما مشاورت الله، من با خدا چجوری مشورت کنم؟ شما میگی با هیچ کس نگو، با خدا مشورت کن و ما مشاورت الله. قال تبدع فتستخیر بالله فیه اولا، در درجه اول از خدا استخاره بکنی، طلب خیری میکنی، از خدا خیری میخوایی، ابتدا میکنی، ثم تشاور بی، بعد از اینکه به نظرت از خدا استخاره کردی آیا برو مشاوره بکن، ثم تشاور فی فانه اذا بدع بالله، اگر کسی خدا را اول قرار داد خدا چکار میکنه؟ اجرا له الخیر علا لسان من یشاء من الخلق، وقتی تو از خدا مشورت کردی، خدا به تو راه داد، خیر تو رو گفت، وقتی میری با دیگران میگیری، خدا همون مطلب خیر رو به زبان او جاری میکنه، میفرماد نتیجهش اینجوری میشه. فَإِنَّهُ اِذَا بَدَعْ بِاللَّهِ، هرگاه انسان به خدا ابتدا کند، اجرا لَهُ الْخَيْرِ عَلَى لِسَانِ من یشاء من الخلق. خب این روایت ضد متعارف به ذهن آدم میاد با این زمانی که تو سر مردم میگن الاستشاره بعد استخاره، این چطور شد؟ اینجا امام میگه اول خدا رو جلو بنداز بعد استخاره، این چجور میشه؟ مشاوره رو گذاشته بعد از استخاره، اول این میگه ظاهرا با اونا منافات نداره، این نمیخواد اینجی بگه که اول برو استخاره رو بکن و بعد، نه، اینی که انهو اگر خودت در یه جا تحیری داری واقعا نمیتونی، چیه؟ با خدا وقتی مشورتی کردی و خدا اون چه بگفت عمل بکنی درسته، حالا نه اون که اگر دیگر یک چیزی بخواد بدهگه چه بسا خدا همون را به مطابق استخاره برد جوی در بیاره. این نظر شاید در این جهت باشه که نمیخواد بگه هر چی که به ذهنت آمد مرددی اول برو استخاره کن بعد برو مشاور، منظور اون نی، این حضرت میخواد بگه که انه اگر کسی اعتماد خودش را به خدا بکنه، و مطلب کم که الان بیشتر بزرگان اینطوری هن، مطالبی که ذهنشون میاد استخاره میکنن، استخاره که گرفتن بگر خب خوب آمد، حالا که خوب آمد به دفاع دوستان رفاع میگن که ما چنین کاری میخوام بکنم فلان کردم، این را اینجوری خدا هم راه داده میگه خوبه، خدا هم به ذهن اونم میداده، قهرت اونم راه نمایش میکنه در همون هدفی که استخارش خوبه بوده، اونم کمک میکنه. پس این ممکنه با اون دست از مطالبی که میگن اول استشاره و بعد استخاره منافاتی درش خیلی نداشته باشه. پس این هم از جمعه روایات، حالا این دو دست روایات قرائت شد. انشاءالله دسته سوم باشه بینیم شنبه انشاءالله اگر درس ما حالا فعلا تصمیم داریم بخونیم، اگر دیدیم همه آیون تعطیل کردن ما تعطیل میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.